برای شما عزیزان آماده پخش شده. در این برنامه از سخنان جناب آقای دکتر غلام علی حداد عادل بهره‌مند میشیم که به شرح بخش دیگری از مثنوی معنوی میپردازند. به مدت 53 دقیقه برنامه درس مثنوی تقدیم حضور شما علاقمندان و ارجمندان خواهد شد.
مثنوی با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. آغاز میکنیم درس مثنوی رو با خواندن غزل 187 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیع کدکن. دام دگر نهاده ام تا که مگر بگیرمش، آن که بجست از کفم بار دگر بگیرمش. آن که به دل اسیرمش، در دل و جان پذیرمش. گرچه گذشت عمر من، باز ز سر بگیرمش. راه برم به سوی او، شب به چراغ روی او. چون برسم به کوی او، حلقه در بگیرمش. درد دلم بتر شده، چهره من چو زر شده. تاز رخم چو زر برد، بر سر زر بگیرمش. گرچه جگر شدم چه شد، هرچه بتر شدم چه شد. زیر و زبر شدم چه شد، زیر و زبر بگیرمش. تا به سحر بپایمش، همچو شکر بخایمش. بند قبا گشایمش، بند کمر بگیرمش. خواب شده است نرگسش، زود درآیم از پسش. کرد سفر به خواب خش، راه سفر بگیرمش. غزل زیبایی بود و ما بعد از این غزل میریم سراغ دفتر دوم مثنوی. شکایت گفتن پیرمردی به طبیب از رنجوری ها و جواب گفتن طبیب او را. بیت 3088. من داستان رو توضیح نمیدم تا خود مولانا داستانگو باشه. گفت پیری مر طبیبی را که من در زهیرم از دماغ خیشتن. یه پیرمردی رفته بود دکتر، رفته بود پیش طبیب. گفت من دچار پریشونیم، دچار گرفتاری و ناراحتیم از وضع ذهنی خودم، یعنی فکرم پریشونه. دماغ یعنی همون مغز، قوه فکر. گفت پیری مر طبیبی را که من در زهیرم از دماغ خیشتن. جواب دکتر چی بود؟ گفت از پیریست آن ضعف دماغ. گفت بر چشمم ز ظلمت هست داغ. دکتر گفت که علت این ضعف دماغ، ضعف فکری، این پیریه. مثلا گفت که من دچار فراموشی شدم، آلزایمر گرفتم به قول امروزی ها. رفته بود پیش دکتر، گفته من ضعف دماغ پیدا کردم. این دماغ که میگن، این همونه که توی اصطلاح قدیمی ها موقع احوال پرسی میگفتن که حالتون خوبه، دماغتون چاقه. این دماغتون چاقه، چاق اینجا یعنی سلامت، دماغتون چاقه یعنی فکرتون سر جاشه، یعنی حال درونیتون خوبه. منظور از این دماغتون چاقه این است که دستگاه فکریتون خوب کار میکنه یا نه. اون وقت میگن که یکی از این به اصطلاح مستشرقا در کتاب خودش، کنت دو گوبینوس که در زمان ناصرالدین شاه در ایران سفیر بوده، این خاطرات نوشته درباره ایرانیا. میگه که این ایرانیا مردم عجیب و غریبی هن. وقتی که به هم میرسن از فربهی بینی همدیگه سوال میکنن. مثلا میگه که بینی خود شما فربه هست؟ بعد میگه بله. میگه بینی خانومتون چطور؟ مثلا بینی بچه هاتون چطور؟ بینی مادرتون، بینی پدرتون؟ از فربهی بینی یکایی که بستگان افراد ایرانی ها سوال میکنن. ما نمیفهمیم این ایرانی ها مقصودشون چیه، مردم عجیبی هن. بعد این رو نقل کردن که خلاصه شناخت مقصود یک قوم و فرهنگ یک قوم کار آسونه نیست. که شما ببینید دماغ رو همه به معنی بینی میگن، چاقم به معنای فربهی. بعد یکی اگه میپرسه دماغتون چاقه، چه منظور مهمیه که از بدن مهمتر از حال فکری طرف میپرسه، از عقلش میپرسه، اما طرف اونو اصلا نفهمیده و گفته که از چاق بودن دماغ هم دیگه میپرسن. حالا یه پیری هم رفته سراغ یه دکتری، گفته که من در زهیرم از دماغ خیشتن، من یه قدری مثلا ذهنم کند شده، ناراحتم. طبیب گفته که گفت از پیریست آن ضعف دماغ. گفت که این علتش پیریه. مریض دوباره گفت بر چشمم ز ظلمت هست داغ. گفت یه علامتی تاریکی هم گاهی تو چشمم پیدا میشه، یه سیاهی تو چشمم پیدا میشه. داغ یعنی علامت. گفت از پیریست ای شیخ قدیم. گفت پشتم درد می آید از این. گفت از پیریست ای شیخ نزار. گفت هرچه می خورم نبود گوار. گفت ضعف معده هم از پیری است. گفت وقت دم مرا دمگیری است. گفت آری انقطاع دم بود چون رسد پیری، دو صد علت شود. خلاصه این بدبخت هر درد و مرضی که داشت به این دکتر میگفت. دکترم یک کلمه میگفت این از پیریه. سرم درد میکنه، از پیریه. پام درد میکنه، از پیریه. چشمم نمیبینه، از پیریه. پشتم درد میکنه، از پیریه. غذام هضم نمیشه، از پیریه. نفسم میگیره، از پیریه. همه اینا رو مولانا میگه. وقتی میگه گفت بر چشمم ز ظلمت هست داغ، گفت از پیریست ای شیخ قدیم. شیخ قدیم یعنی شیخ کهن، یعنی سال خورده. گفت پشتم درد می آید از این، خیلی پشتم درد میکنه. گفت از پیریست ای شیخ نزار، ای شیخی که دیگه ضعیف هستی. گفت هرچه میخورم نبود گوار، اصلا چیزایی که میخورم به هم مزه نمیده، جون نمیگیرم از خوردن. گفت ضعف معده هم از پیری است. گفت وقت دم مرا دمگیری است، موقع نفس کشیدن نفسم میگیره. گفت آری انقطاع دم. حالا این مثلا پیره اصطلاح عامیانه‌شو میگه، طبیب اصطلاح علمی‌شو میگه. این میگه مرا دمگیری است، اون میگه آری انقطاع دم بود چون رسد پیری دو صد علت شود. میگه بله داریم انقطاع دم دیگه، این همون انقطاع دمه. حالا میگه من نفسم میگیره، اون اصطلاحات بلغور میکنه و میگه که پیری که برسه پیریه و هزار عیب و علت. این شده بود مداوای این بدبخت. اینم یهو از کوره در رفت، گفت بر این بردوختی از طبیبی تو همین آموختی، ای مدمق عقلت این دانش نداد که خدا هر رنج را درمان نهاد. تو خر احمق ز اندک مایگی بر زمین ماندی ز کوته پایگی. این پیرمرده عصبانی شد، میگه پیرمرده گفتش که هر چی من میگم یه چیزی میگی، بر این بردوختی یعنی چش دوختی به این یک کلمه، متمرکز شدی به قول به اصطلاح ادبا رو همین اینکه پیری، گیر دادی به قول برای بچه ها. آره تو گیر دادی به این پیری، هر چی من میگم تو بر این بردوختی، دیگه غیر این سراغ هیچی دیگه نمیری. گفت بر این بردوختی از طبیبی تو همین آموختی، همه علم طب شده این که توی به من بگی این پیریه، اونم از پیریه. ای مدمق، مدمقم از دماغ میاد، یعنی چیزی که خلاصه جنون زده شده و عقلش از دست رفته، احمق شده. ای مدمق عقلت این دانش نداد، یعنی انقدر عقل نداری که بفهمی که خدا هر رنج را درمان نهاد، که خدا بوسه یه هر دردی یه دوایی درست کرده. من دردم رو میگم، توی میگه این پیریه اون پیریه، پس تو اینجا چی کاره ای؟ تو اسمت ناسلامتی دکتره. این که جواب نشد، باز این عصبانیت این پیره رو که دید، پس طبیبش گفت ای عمر تو شست، این غضب وین خشم هم از پیری است. بله گفت ببخشید، این عصبانیت حضرت عالی هم از پیریه، چون همه اوصاف و اجزا شد نحیف، خیشتنداری و صبرت شد ضعیف. بر نتابد دو سخن زو هی کند، تا به یک جرعه ندارد قی کند. میگه که بله دیگه پیری که میاد آدم صبر و تحملش کم میشه، دو تا کلام حرف تا باش میزنن جوش میاره، بر نتابد دو سخن، تحمل دو کلام حرف رو نداره، از این دو تا کلام حرف خلاصه آتش میگیره. بر نتابد دو سخن زو، یعنی از او، از اون دو سخن هی کند، یهو عصبانی میشه و تا به یک جرعه ندارد قی کند. در بادخاری و در تعبیرات عرفانی برگرفته از این موضوع، کسانی که صبر و تحملشون کمه، بی‌حوصله‌ان، بی‌ظرفیتن، میگن اینا تا به یه جرعه ندارن، تحمل ندارن، ظرفیت ندارن، یه جرعه هم که بخورن برمیگردونن. میگه این نتیجه پیریه که تو اینقدر بی‌صبر و بی‌تحمل شدی. حالا مولانا تا اینجا که میاد داستان رو در واقع اینجا تمام میکنه، اوج میگیره، میره سراغ یه فضای دیگه ای. صحبت پیری و اینکه طبیب چی گفت و اینا رو میگذاره، میگه جز مگر پیری که از حق است مست، در درون او حیات طیبه است. از برون پیر است و در باطن صبی، خود چه چیز است آن ولی و آن نبی. گر نپیدا اند پیش نیک و بد، چیست با ایشان خسان را این حسد. ور نمی دانندشان علم الیقین، چیست این بغض و حیل سازی و کین. ور همی دانند بأس و رستخیز، چون زنندی خیش بر شمشیر تیز. میگوید که بله حالا ممکنه که پیرا اینجوری باشن، اما میگه من یه پیرایی رو میشناسم که اینا اینطور نیستن. اون کدوم پیرا هستن؟ پیری که از حق مست باشه. اینجا یه ایهامی به کار میبره، پیر رو به معنای مرشد میگیره که دستگیر و راهنماست و انسان کامله. میگه اون پیرایی که از حق مستند اونا دیگه این عیبا رو ندارند. اون پیرا ظاهرشون فرسوده است، اما باطنشون چی؟ باطنشون حیات طیب است، یعنی یک زندگی پاکیزه دارن. این اصطلاح حیات طیبه رو از قرآن گرفته. در آیه 97 سوره نحل میخوانیم من عمل صالحا من ذکر و انسا و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه ولنجزینهم اجرهم احسن ما کانوا یعملون. خدا می فرماید که کسی که عمل صالح کرده باشه، زن باشه یا مرد باشه، اینجا معلوم میشه که زن و مرد پیش خدا فرقی ندارن. هر کی حالا تأخیر کنه زن رو به سبب زن بودن، ما او رو ارجاع میدیم به این آیه قرآن که خدا روشن‌تر از این دیگه نمیتونه بگه که زن و مرد هر دو یکسانن نزد من. من عمل صالحا من ذکر و انثی، زن باشه مرد باشه، هر کی عمل صالح بکنه و مؤمن باشه، همون زوج معنایی و مفهومی قرآنی ایمان و عمل صالح، این یکی از زوج معناهای قرآن دیگه، معانی زوجی قرآن گفتیم یه بار اینجا اشاره کردیم. یکی از مهمترین زوجهای مفهومی قرآن ایمان و عمل صالحه. اینجا هم آمده هر کی عمل صالح بکنه و هو مؤمن، مؤمنم باشه چه مرد باشه چه زن باشه، ما به این یک زندگی میبخشیم. فلنحیینه، با تأکیدم خدا میگه حتما این کار رو میکنیم. اون زندگی چجور زندگیه؟ زندگی پاکیزه است، حیات طیبه است. ما او رو با حیات طیبه، با زندگانی پاک زنده میداریم. این مال زندگیشه. در آخرت چی کار میکنیم؟ ولنجزینهم، اینجور آدم ها رو ما پاداش میدیم. اجرهم، اون پاداششون رو بهشون جزا میدیم. احسن ما کانوا یعملون، یعنی از بین همه اون کارهایی که کردن ما اون بهترینشو میگیریم و اون بهترین رو در آخرت بهشون پاداش میدیم. این اصطلاح حیات طیبه از اصطلاحات اسلامیه، از واژگان شهروند اقلیم معرفتی و زبانی اسلامیه. هر مرامی، هر مکتبی یک دسته کلماتی داره که این کلمات شهروند اقلیم اون مکتبن، و آدمایی که اقلیم شناس معرفتی هستن میدونن که برای هر اقلیمی باید از چه کلماتی استفاده بکنن. مثلا تقوا یک کلمه ایه که این مخصوص عالم دینداریه. شما نمیتونید در مارکسیسم تقوا به کار ببرید، اونا بس خودشون چیزهای دیگه دارن. مثلا اونا انتقاد از خود داشتن اون موقع که خیلی رواج داشت این به قول معروف ادبیات مارکسیستی، اونا کلمات خاص خودشونو داشتن. شهادت، تقوا، حیات طیبه، اینا مال عالم دینداریه. و این اصطلاح، اصطلاح بسیار رایجی بوده از همین آیه قرآن که خدا میگه که زندگی خوب میخوای، بیا ایمان بیار، عمل صالح بکن. و واقعا این حرف درسته ها، این حرف خیلی پرمعناست، خیلی جای توضیح داره. من اجمالاً عرض میکنم اگر کسی در چارچوب دین زندگی بکنه، عمل صالح بکنه، همین حلال و حرام خدا رو رعایت بکنه، زندگیش زندگی خوبی میشه. شما به این آدمایی که گرفتاری دارن، به خیلی از این آدما، نمیگم به همشون، به خیلی از این آدما اگه دقت بکنی میبینی شروع گرفتاری ها و بدبختی هاشون در نتیجه رعایت نکردن همین حدود الهیه. یعنی یه جا پاشو گذاشته بیرون، دیگه نتونسته یا نخواسته، رفته که رفته. و الا شما یه آدمی در نظر بگیرید، مال مردم رو نمیخوره، حقوق مردم رو رعایت میکنه، کار میکنه، زحمت میکشه، به نوامیس مردم چشم بد نداره، به خواسته های غریزی خودش همونطور که خدا گفته توجه میکنه، عنایت میکنه، هر چیز رو به اندازه مراعات میکنه و در چارچوب احکام دینی زندگی میکنه، کار کسب حلال میکنه، این حیات طیبه داره. یعنی اینا مقدمات و زمینه خوش زندگانی کردنه. بعضیا فکر میکنن که دین اسباب دردسره، دین اسباب گرفتاریه و فکر میکنن برای راحتی و آزادی و خوشی باید دین زیر پا بذارن، در حالی که درست عین گرفتاریه. یعنی همون آدمایی که فکر میکنن که با کنار گذاشتن دین آزاد شدن، رها شدن، زندگی خوبی پیدا کردن، دو سباک میگذره میبینید در اثر خروج از صراط مستقیم و یا به افراد کشیده شدن و یا به تفرید کشیده شدن چه عذابی پیدا میکنه، چه گره کوری تو زندگیش پیدا میشه. اما مردم متدین رو نگاه میکنی، 50 سال، 60 سال، 70 سال زندگی کرده، نه تجاوزی به مال کسی کرده، نه نگاه بدی کرده، نه اعتیادی پیدا کرده، همون که خدا گفته عمل کرده، این حیات طیبه است، این بستر در واقع تعالیه، این حیات طیبه است. یعنی واقعا این دینداری، دوری از افراط و تفرید و عمل کردن بر طبق مصالح واقعیات این زندگیه. هر کسی یه دستگاه اختراع میکنه یا تولید میکنه، هر کارخونه ای یه دفترکی، یه بروشوری هم همراهش میکنه به استفاده کننده و مصرف کننده، میگه اینو چجوری استفاده کن. مردم خودرو میخرن، توش یه دفتر هست که مثلا سرعت چقدر برید، آبش کی عوض بکنید، روغنش کی عوض بکنید، دستورالعمل داره. خب خدا هم یه موجودی به نام انسان آفریده، یه دفترکی داده، یه دستورالعملی داده، گفته که با این غریزه اینجوری رفتار کن، با این نیاز اینطوری عمل کن. اون دستورالعملو همطور که آدمایی که ماشین دارن اگه به این دستورالعمل دقت بکنن، عمر ماشینشون طولانی تر میشه، سالم هم میمونن و درست استفاده میکنن. یا یه جاروبرقی کسی میخره دقت باید بکنه ببینه چی کارش باید بکنه. خب خدا هم یه دستورالعمل داده برای زندگی، این حیات طیبه است. برمیگردیم به مثنوی، میگه بله یه پیرایی هستن ظاهرشون پیره، از برون پیر است، در باطن صبی، از ظاهر پژمرده و نژنده اما دلش جوونه، صبی یعنی نوجوان. خود چه چیز دستان؟ حالا اینا کیان؟ آن ولی یا آن نبی؟ اینا همون اولیاء خدا، اینا انبیا هستن. گر نه پیدا اند پیش نیک و بد، چیست با ایشان خسان را این حسد؟ میگه این اولیاء خدا که خیلی آشکارن، همه مردم میدونن اینا رو، نیک و بد اینا رو میشناسن، پس چه اتفاقی افتاده؟ چرا این طوره که یه عده با اینا انقدر حسادت میورزن، انقدر دشمنی میکنن؟ این آدم های پست، این خسان، اینا چه دردشونه، چه مرگشونه که با این پیغمبرا انقدر بدرفتاری میکنن؟ ور نمیدانندشان علم الیقین، چیست این بغض و حیل سازی و کین؟ اگه اینا نمیشناسن پیغمبرا رو، پس وقتی نمیشناسن چرا انقدر بغض دارن، نیرنگ میکنن، دشمنی میکنن؟ ور همی دانند بأس و رستخیز، چون زنندی خیش بر شمشیر تیز. میگه اینایی که با پیغمبرا دشمنی میکنن، سر راه پیغمبرا میایستن، اینا اعتقادی به قیامت ندارن. اگه اعتقاد به قیامت دارن که فکر میکنن بعد از امروز یه فردایی هست، چطور خودشون رو به مهلکه میندازن؟ چطور خودشون رو گرفتار عذاب الهی میکنن؟ چون زنندی خیش بر شمشیر تیز. این کاری که اینا دارن میکنن مثل این که یه کسی دست بزنه به شمشیر تیز، یا همطور بدن خودش در معرض شمشیر تیز قرار بده، به مهلکه انداختنه. بر تو میخندد، این فاعل میخندد همون پیره، بر تو میخندد مبین او را چنان، صد قیامت در درون استش نهان، دوزخ و جنت همه اجزای اوست، هرچه اندیشی تو او بالای اوست، هرچه اندیشی پذیرای فناست، آن که در اندیشه ناید آن خداست، بر در این خانه گستاخی ز چیست، گر همی دانند کاندر خانه کیست. میگوید که به ظاهر این پیرها، پیرهایی که گفت اینا در ردیف اولیاء خدا هستن، به ظاهر اینا نگاه نکن که حالا میخندن مثل بقیه مردم، فکر نکن اینا همین ظاهرن، صد قیامت در درون استش نهان. اینا عوالمی، هر عالمی یه قیامتیه، یه محشره، در درون اینا صد قیامت پنهانه. دوزخ و جنت همه اجزای اوست. این بهشت و جهنمی که خدا گفته، اینا همه عوالمیه که این در درون خودش داره. یعنی انسان کامل این فشرده جهانه، این یه عالم صغیریه که عالم کبیر رو در خودش داره. دوزخ و جنت همه اجزای اوست، هرچه اندیشی تو او بالای اوست. اصلا فکرت به مقام او نمیتونه برسه، هرچی تو تصور بکنی او از این تصور تو بالاتره. هرچه اندیشی پذیرای فناست. چرا که او در فکر تو نمیاد؟ برای اینکه او یه حقیقت پایدار و باقی داره و اون چیزایی که به فکر تو میرسه همه فناپذیره. مثل ابراهیم که رفته بود هی ستاره و ماه و آسمان و فناپذیر رو میدید، میگه این تصورات تو همه فناپذیره، هرچه اندیشی پذیرای فناست. آن که در اندیشه ناید، که یعنی چی؟ یعنی اون که فنا ناپذیره، آن خداست. اونا خدایی هن. این پیرایی که من دارم وصفشون رو میگم، اینا خدایی هن. اون مقام حقیقی اونا، اون جنبه ملکوتی و الهی اونی که تو قدرت درک اون رو نداری. بردر این خانه گستاخیز چیست، گر همی دانند کندر خانه کیست. میگه اگه تو میدونستی که تو این خونه چه کسی ساکن